68 که مستحضرید اون جنگ های شش روزه رو کشورهای عرب باختن به رژیم صهیونیستی، اولین باره که یک دولت اسلامی، بله، حزب الله لبنان، انصار الله یمن وارد شده، شکست های مفتزهانه ای رو تحمیل کرده به رژیم صهیونیستی، ولی اولین باره که یک دولت مقتدر اسلامی داره مقابل رژیم صهیونیستی میسته. بنابراین یک احساس غرور و احیای هویت اسلامی هم برای جهان اسلام رقم خورده، میخواد این رو بزنه با ایجاد یس. بنابراین در بحث MPT هم این بحث رو میخواد پیگیری کنه و نهایتاً ادعای این که ما یک اجماع جهانی علیه ایران درست میخواییم بکنیم، یعنی تای این روایت این هستش درست. که تعلیق MPT یک چهره قانون شکن از ایران باید به هر حال مخابره بشه در سطح بین الملل و ما بتوانیم از این چهره قانون شکن، تصویرسازی قانون شکنی از ایران، اجماع جهانی علیه ایران. اما آنچه که ما باید در این نبرد روایت برای افکار عمومی داخل و با اندکی تغییر برای سطح بین الملل ایجاد کنیم، اولا روایت جاسوسیه. به هر حال مخصوصا در این اتفاقات اخیر نشان داد که چگونه اطلاعات ما که در اختیار مخصوصا رئیس آژانس بوده، اصلا رئیس آژانس عامل موساد بود آقای گروسی، و تمام اطلاعات مراکز هسته‌ای ما، اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ما چگونه در اختیار اونها قرار گرفت. خب همینجا من یه برشی به روایت فقهی بزنم. ما یکی از محکمترین قواعد فقهیمون قاعده نفی سبیله، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب شما کاملا دارید میبینید که یک راهی رو باز کردید با حضورتون در این معاهده که اونها هم مراکز هسته‌ای شما رو بشناسن، هم اطلاعات دانشمندان شما رو داشته باشن و یک شبه چنین صدمه و لطمه جدی به ما بزنن. خب ما پس یکی از عناصر مقوّم اینه که روایت جاسوسی، ما حضورمون در این معاهده فقط هزینه داره برای ما و هیچ عایده ای نداره. روایت ظلم و زیر پا گذاشتن حقوق ملت، به هر حال ما بتوانیم همونطور که اشاره فرمودن سرور معظممون، بتوانیم به هر حال نشون بدیم که در این معاهده فقط تکلیف نبوده، ما حقوقی داشتیم. خب دوست. چرا این حقوق ملت ایران رو ندادن؟ و این روایت که نهایتا اینها در صدد این هستن که بحثشون بحث تسلیحات هسته‌ای نیست، بحث این هستش که منع کنن ملت ایران رو از پیشرفت، از توسعه، از فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که خب شواهدش بسیار زیاده در خود پزشکی هسته‌ای
و پنهانشونه که رو نمی‌کنن، ولی واقعا همین است که از اتالیا.
خب ما در این نبرد روایت بتوانیم این ابعاد رو در قالب درست. یک پیرنگ قوی از 1382 یا حتی قدیمتر که اشاره کردن 1348 که ما وارد شدیم، ما واقعا چه مزیتی گرفتیم از این معاهده، اینو بتونیم خوب تبیین.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد هاشمیان عزیز و جناب استاد نهاوندی بزرگوار که ما از محضرتون خیلی بهرمند شدیم در برنامه امروز بر مدار قانون. خیلی حرفا مونده، حالا نمیدونم باز این بحث ادامه داره یا نه، دیگه اون بحثه تهیه کننده محترم برنامه است. انشالله شما عزیزان هم از مباحث برنامه و صحبت ارزشمندی کارشناسان بزرگوار مطرح کردن استفاده کرده باشید. با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم، خدا نگهدارتون.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من.
بله عزیزان شنونده، لاله های خونین کفنی که این روزها در سراسر کشور عزیزمون تشییع میشن و به دل خاک سپرده میشند از ذهن ما بیرون نمیرن. امروز در تهران و در امتداد تشییع شکوهمند و تاریخی پیکر مطهر شهدای بلند آوازه اقتدار ایران، مراسم بلند و بزرگی قرار هست برگزار بشه در مصلای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. ششمین روز از محرم الحرام و مردم تهران، مردم انقلابی و خداجوی تهران در مصلای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گرد هم میان برای تجلیل از این فرزندان و مدافعان و شهدای جان برکف حریم عزت و استقلال و امنیت و کرامت کشور عزیزمون و کرامت امت اسلامی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه مردم دعوت کرده تا با حضورشون در این آیین باشکوه در روز چهارشنبه همین امروز از ساعت 17 در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باز هم پیمان خودشون رو با این شهیدان خونین کفن تجدید کنن. اونهایی که میتونن در تهران هستن و در دسترسی دارن به این مراسم حتما حضور پیدا کنند و جای ما رو هم خالی کنند. انشاءالله که عزیزان حضور پیدا خواهند کرد و باز هم این مراسم با حضورشون به صورت پرشور و حماسی برگزار میشه. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه رو ادامه میدیم، همچنان همراه ما باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. این برنامه زلال تاریخه که در این لحظات و دقایق پیشکش حضور شما عزیزان میکنیم و تلاش میکنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق شما عزیزان ورق بزنیم و با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام اون رو بررسی و واکاوی کنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از کارشناسان، پژوهشگران و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و انشاءالله همراه شما عزیزان از محضر پرفیضشون بهره‌مند خواهیم شد. جناب استاد سلام به شما، بسیار خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جاگوی رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همواره موفق و پیروز و سربلند باشید و انشاءالله همه ما مشمول توجهات و عنایات مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه در آنچه که میگیم و میشنویم و عمل میکنیم باشیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از حضورتون در استودیو. در برنامه گذشته به معرفی 2 شخصیت پرداختیم و از نظر گزارش‌های تاریخی اونها رو بررسی کردیم، عبدالله ابن سبع و سیف ابن عمر تمیمی، که خب به هر حال صحبت از این شد که طبری تنها کسی که از عبدالله ابن سبع به عنوان عامل محرک شورش علیه عثمان یاد میکنه و این گزارش‌ها رو هم از شخصی به نام سیف ابن عمر نقل میکنه. درباره هر دو اینها صحبت کردیم، اینکه به هر حال سیف ابن عمر شخصیتی است که حتی بزرگان اهل سنت هم او رو تضعیف کردند و درباره‌اش نکته مثبتی گفته نشده و حتی برخی از مستشرقان هم در شخصیت عبدالله ابن سبع تشکیک کردند. در این باره به صورت کامل صحبت کردیم. نکته‌ای که از تالی در آخر برنامه گذشته به اون اشاره کردید این بود که در واقع برخی از منابع اهل سنت به این نکته تأکید کردند که کسانی که زمینه قتل عثمان رو فراهم کردند خود صحابه بودند، صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، و بر اساس گزارشی از کتاب تاریخ مدینه نوشته ابن شبه 800 صحابی در قتل عثمان نقش داشتند. این آخرین نکته بود که حضرت عالی در برنامه گذشته به اون اشاره کردید. در خدمت شما هستیم و ادامه موضوع قتل عثمان و پیامدها و البته نکات دیگری که در این زمینه مد نظر هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته تکمیلی هم عرض بکنم در ارتباط با بحث قتل عثمان یا اعتراضات بر عثمان و پیامدهای اون، و بعد انشاءالله وارد به تعبیر بحث مبارک بیعت مردم با امیرالمومنین سلام الله علیه بشیم و به هر حال بیعت یک خلافت ظاهری برای حضرت شکل گرفت افزون بر اون امامتی که از زمان قدیر و از زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه شکل گرفته بود. و اون نکته این هست که متاسفانه بنی امیه بحث قتل عثمان رو مستمسکی قرار دادن برای عقده گشایی نسبت به انصار، و ببینید جدای از این که یک زمینه رقابت دیرین وجود داشت میان حزب قریش و حزب انصار به تعبیری، یعنی قریش والا با قبائلی مثل بنی امیه و دیگر قبائلی که اینها تیم و عدی و فلان، اینهایی که به هر حال عهده‌دار جریان خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله شدند و به هر حال اون گوی رو از دست انصار ربودند و در ثقیف انصار گرد آمدند، از خوف همین که می دیدند یک تحرکات مرموزی در میان این حزب قریش داره شکل می گیرد برای قصب خلافت بعد از پیامبر، انصار به خیال خودشون گفتن ما بیایم به حق خودمون رو بگیریم، نگذاریم به هر حال این به جای برسد. متاسفانه نتیجه عکس داد، اون کار نابجایی که انصار کردند و تجمعی که در سقیفه داشتن و امر منجر شد به غلبه اون گروهی که به هر حال از مهاجران بودند و اومدند و امر منجر شد به بیعت با ابوبکر. یک چنین رقابتی وجود داشت بین این حزب قریش و این دسته از مهاجران و انصار، اما مسئله قتل عثمان دامن زد به این حس رقابت و تقابل و لذا شواهد متعددی وجود دارد که بنی امیه که از زمان معاویه به خصوص، یعنی بعد از عثمان پا گرفتن با حکومت معاویه و امتداد داشت تا اواخر قرن اول و بعد از اون در قرن دوم، این روحیه رقابت با انصار، نه فقط رقابت بلکه کینه ورزی نسبت به انصار، و انصار رو متهم میکنه که این شما بودید که زمینه رو فراهم کردید که منجر به قتل عثمان شد، شورش ها رو شما دامن زدید و اینها. از جمله شواهد سخنان تند بصر بن ارتاط هست در سال 40 هجری در اواخر عصر امیرالمؤمنین و در واقع به تعبیر اوائل دوره معاویه خلافت یا حکومت 20 ساله معاویه. معاویه بصر بن ارتاط که یک فرد جانی و شقی و خونریزی بود، فرستاد در جریان غارات به نقاط مختلفی که امیرالمؤمنین قلمرو حکومت حضرت بود غارتگری بکنه، خونهای بریزد به یمن، حجاز، عراق، امثال اینها، و از جمله در مدینه این آقای بصر بن ارتاط سخنان تندی علیه انصار داره و از جمله خانه برخی از انصار رو هم تخریب کرده، اونهایی که متهم بودن در شورش علیه عثمان نقش داشته اند، میگن خانه های اونها رو در مدینه تخریب کرد. این رو جمهلت انصاب العرب صفحه 334 نقل کرده و همطور در الغارات ترجمه فارسیش البته در صفحه 219 اون سخنان تندش نسبت به انصار در اونجا آمده. بله. و غیر از اون بحث واقعی حره، در واقعی حره در عصر یزید علیه اللعنه که فرد جانی و شقیی به نام مسلم ابن عقبه که به خاطر شدت خونریزی به مصرف ابن عقبه معروف شد، در بعد از حادثه کربلا در سال 63 هجری به خاطر اعتراضاتی که در مدینه علیه یزید شکل گرفت، مسلم ابن عقبه رو همراه نیروهای یزید فرستاد به مدینه، کشتار فراوانی اونجا صورت گرفت. و عرض کنم که از جمله نکاتی که در اونجا ذکر شده این که در واقع به تعبیر انتقامی بود در اون واقعه، اون نوع رفتار با مردم مدینه به نحوی انتقامی بود از اون چه که انصار در جریان شورش علیه عثمان انجام داده بودند و به هر حال اونها هم جزء معترض بر عثمان بودند.
این فرایند انتقام گیری رو هم همچنان ادامه میدادن. من فکر میکنم که هیچ انتهایی هم انگار براش نبوده. حالا بالاخره یه بار بصر بن ارتاط میاد خانه های انصار رو تخریب میکنه، ولی ظاهرا هنوز این کینه ای از انصار همچنان در دل بنی امیه بوده
و بوده و ادامه هم داشت. بله
بسیار خوب، یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم ان شاءالله ادامه برنامه رو با حضور جناب استاد جباری تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ.
نظم همه منظومه و افلاک و سماوات و تمام کره خاویم و کوه و بیابان و جهان و مه و مهر و گل و دریا، بنی آدم
حرم و خیل ملک و سعی و صفا جبل و رحمه و هم زمزم و تو شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و کوه بیم و روح من و سل آدم و نور خود زهرای بتون همه آنچه که گفتیم و نگفتیم منظور فقط حب علی بود 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 زمین بود و زمان بود و عیان بود که مقصود دل احمد مختار علی ابن ابی طالب همان شاه نجف بود یا ایها الرسول یا ایها الرسول یا ایها الرسول یا
ممنونم از همراهیتون گرامیان شنوندگان عزیز و ارجمند و دعوت میکنم که ادامه گفتگوی من رو با جناب استاد جباری بشنوید.
مثلا از جمله نمونه های دیگر، حالا من این مواردی که عرض میکنم حالا قدر شانسی هم بکنیم، جمع شده چند نمونه در کتاب تاریخ سیاسی اسلام جلد دو از جناب رسول جعفریان، جلد بله. دوم که تاریخ خلفا هست بله. 161 به بعد نمونه خوبی جمع شده. از جمله دیگر نمونه ها اینکه ثابت ابن عبدالله ابن زبیر فرزند عبدالله زبیر معروف به عبدالملک مروان میگفت که مردم مدینه عثمان رو اون اندازه خار کردن که در میانشون به قتل رسید و اعتقاد به دفاع از او نداشتند. نمونه دیگر که حالا نشون میده که به هر حال همین ها زمینه نوع تصور یا حس انتقام در بنی امیه نسبت به مردم مدینه شده، سخن است از ثابت ابن عبدالله ابن زبیر فرزند همون عبدالله زبیر معروف در الموفقیات زبیر ابن بکار صفحه 152 این نقل شده که او ثابت ابن عبدالله ابن زبیر به عبدالملک میگفت مردم مدینه عثمان رو اون اندازه خار کردن که نهایتا منجر شد به قتل او در میان مردم مدینه و اعتقادی نداشتن مردم مدینه به دفاع از عثمان. خب این طبیعتا نقل به عبدالملک میرساند همین نکته رو که یعنی نتیجه چه خواهد بود که حس انتقام در بنی امیه طبیعتا ارشاد که روش خواهد کرد با یک چنین تعبیری. یا مثلا در گزارش دیگری آمده که وقتی فرزند عبدالله ابن زبیر، حالا آیا همین ثابت بوده یا یکی دیگر از فرزندانش بوده، به مردم شام دشنام میداد، فرزند عثمان بهش گفت که تو از اون جهت به اهل شام دشنام میدی که پدرت رو کشتند. چرا؟ چون عبدالله زبیر توسط حجاج ابن یوسف در مکه به دار آفته شد و به هر حال بجریان بن امیه غالب شدن بر جریان ابن زبیر و لذا میگه این که تو بهش اهل شام دشنام میدی به خاطر اینکه پدرت به دست اونها کشته شده. و فرزند عبدالله زبیر گفت که آری، اما ای پسر عثمان بدان که پدر تو را مهاجران و انصار کشتند. این هم باز نمونه دیگری که به هر حال متوجه میکند نوک به هر حال هم پیکان انتقام رو متوجه میکنه به بنی امیه و اینکه به هر حال انصار رو مقصر بدانند در این مسئله. یا مثلا سعد ابن عبدالرحمن به حسان در یک گزارشی میگه که یک گروهی از انصار رفتن نزد معاویه در شام، معاویه گفت که قریش برای شما مفیدتر بود یا شما برای قریش؟ شما عثمان رو در ایام محاصره خار کردید و در روز جمل یاران او رو کشتید. معاویه اهل مدینه رو متهم میکند به این که بله شما بودید در جریان محاصره خانه عثمان او رو دچار خاری و ذلت کردید و نهایتاً هم در جنگ جمل هم یاران عثمان. چرا؟ چون در جنگ جمل خونخواهان عثمان آمده بودن، مدعی بودن به خونخواهی او. یا نمونه دیگر در ارتباط با عبدالله ابن عامر ابن کریز که خب والی عثمان در بصره بود و جاریت ابن قدامه به او میگفت که عثمان در حضور مهاجران و انصار کشته شد در حالی که اونها عکس العملی نسبت به کشندگان عثمان نشون ندادند و در محضر و در معرض دید مهاجر و انصار عثمان کشته شد. یا مثلا یک شاعر در این باره گفته که ان ابن عفان اصیب و حوله اخوانه و جماعت من الانصاری، عثمان کشته شد در حالی که در اطراف او گروهی از انصار حضور داشتند، که همه اینها در واقع نشون میده که شعرا و غیر اونها به نحو انصار رو متهم اصلی در این واقعه میدانستند.
بله.
یا مثلا معاویه وقتی از ابو طفیل پرسید که آیا تو هم از کشندگان عثمان بودی، او گفت که نه، اما من در اونجا حاضر بودم و او رو یاری نکردم. او معاویه گفت چرا یاری نکردی؟ ابو طفیل گفت که چون مهاجر و انصار او رو یاری نکردند، اونها بودند و یاریش نکردند، ولی زمان هم به همین ترتیب. و عرض کنم که جالب در گزارش دیگری هست که عبدالملک ابن مروان به مردم مدینه میگفت ما هر وقتی که قتل بنو امیه رو به خاطر میاریم نمیتونیم شما رو دوست بداریم. و مرادش همین بحث بر قتل عثمان بودی، قتل بنو امیه توسط مردم مدینه. و شما مردم مدینه هرگاه واقعی حره رو به خاطر میارید طبعا نمیتونید ما رو دوست داشته باشید، یا متقابل بودی. خوب. به تعبیری داریم تقابل ایجاد میکنه بین بحث واقعی حره و هر شاید که قتل عثمان. و باز میگه همین دشمنی بنی امیه با انصار بود که موجب شد که اختل شاعر رو تحریک کنن که اشعاری در هجو انصار بسراید. و از جمله موارد تأسف‌بار و عبرت آموز موضع حسان ابن ثابت هست نسبت به این مسئله. حسان خب شاعر خوبی بود، در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله بود، از جمله قدیریه ای داره، در هم روز قدیر سروده. بله. در ارتباط با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، منتها متأسفانه عاقبت به خیر نشد و این رفت در خط خلفا و جریان بنو امیه و از مدافعان سرسخت عثمان بود. و همین حسان بحث خار شدن عثمان توسط انصار رو که خودش هم از انصار بود حسان بن ثابت در اشعارش یادآور شده. از جمله در شعری میگه خذلت هل انصار اذ حضر الموت و کانت ولایت الانصاری، انصار او رو یاری نکردند و به هر حال همراهی نکردند، دوچار خذلان کردند در هنگامی که مرگ به سراغ عثمان آمد. و از جمله نمونه های عجیب دیگر سخن یحیی بن حکم بن ارشاد که ابل آس است، برادر مروان، یحیی بن حکم.
بله.
او میگه مدینه رو سرزمین خبیثه و شام رو ارض مقدس میخواند. علتش هم همین نکته است، یعنی بحث شاید که تقابل بین مدینه و شام یا مدینه و بنی امیه به خاطر همین حرکتی که مردم مدینه و انصار در معارضه با عثمان شاید که بروز دادند.
که البته این مدینه طیبه میگیم،
به تعبیر این اصلا نوع نگاهش به اسلام رو نشون میده، دشمنش به اصل اسلام رو میتونه دلالت داشته باشه. باز از جمله نمونه های دیگر بخوام عرض بکنم سخنی است از هاشم بن عتبه مرحوم هاشم مرقال که از اصحاب خوب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و در صفین حضور داشت. و در صفین به یک فرد شامی، اون فرد شامی به هاشم مرقال میگفت امام شما نماز نمیخواند و خلیفه ما را کشته است. دو نکته، یعنی هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه متهم میکند به اینکه دخیل در قتل عثمان بوده و هم بحث نماز نخوندن، اون بحثی که مطرح میکنم بعد از شهادت امیرالمومنین میگفتن علی مگر نماز هم میخواند، به این شکل مطرح نشد در تاریخ که بعد از شهادت بگن علی مگر نماز میخواند. این چنین گزارش هایی داریم درست. که نشون میده در میان مردم شام، در صفین بعضی از شامیان بروز دادن این نکته رو، چنین تبلیغی شده بود که علی کسی است که نماز نمیخواند، و طبیعتاً در میان مردم شام بعد از شهادت امیرالمومنین همین بحث پیش آمده که علی رو چه به مسجد. حالا یکی از نمونهاش همینه که این فرد شامی به هاشم مرغال میگه که امام شما نماز نمیخوانه و خلیفه ما رو کشته است. هاشم در پاسخش گفت که تو رو به ابن عفان چه، انما قتله اصحاب محمد و قراء الناس، او رو اصحاب پیامبر و قاریان در واقع اهل قرائت قرآن کشتن. و که این جمله میرساند نوع نگاه مردم شام رو به طرف مقابل، یعنی اصحاب امیرالمؤمنین، و خب عمدهشون از انصار بودن دیگه، برای کسانی که بعدن در جبهه جنگ در جمل و همطور در صفین در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، این هم باز شاهد دیگری بر این نوع نگاه هست.
بله.
و آخر نمونهی که در این باره عرض میکنم این که شاید قبلا اشاره به این کردیم که عثمان هنگام محاصره خانهش نامهی برای معاویه نوشت و در اون نامه این تعبیر رو دارد، نمیگه مهاجران و انصار اصحاب پیامبر علیه من شوریدن، برای اونگه اهل مدینه، میگه اهل مدینه کافر شدن و از پیروی امام خود سر باز زده و پیمان شکنی کرده اند. این هم باز نشون میده که نوع نگاه عثمان و به تبعش معاویه و امثال اینها در بحث اعتراضات این بوده است که به هر حال مشکل اصلی انصار هستن، اهل مدینه هستن، و طبیعتا همین پیامدها رو در آینده داشته است که چنین نگاهی رو بنی امیه نسبت به اهل مدینه داشته باشن. از جمله باز آخر نمونه ها بخوام عرض بکنم این که فرزند، حالا رفت بحث شورش علیه عثمان نداره نکته، اما میخوام اون باقی ماندن نوع نگاه منفی بنی امیه نسبت به انصار رو عرض بکنم.
بله.
معروفه که عبان ابن عثمان ابن عفان، عبان فرزند عثمان، کتابی در سیره نوشت، معروفه.
خب.
شاید از کهن‌ترین موارد تدوین سیره در قرن اول همین باشد. عبان فرزند عثمان کتابی در سیره پیامبر رخ داد، های عصر پیامبر نوشت و سلیمان ابن عبدالملک آمد به مدینه، عبان کتابش عرضه بر او کرد. این کتاب نگاه کردید، بله در اونجا هم خدمات انصار آمده، خدمات مهاجران آمده، به هر حال هر دو آمده و اعتراض کرد، گفت که این کتاب به درد نمیخوره، کتابی که درش ذکر انصار به میان آمده باید از بین بره، کتاب دستون میده از بین ببرن. میره به دمشق به پدرش عبدالملک گزارش میده و هم تایید میکنه که بله کتابی که درش ذکری از انصار باشد او اون کتاب سزاوار نیست که باقی بماند. و اینها نشون میده که تا حتی اواخر قرن اول همچنان روحیه نگاه منفی و عقده گشایی و انتقام و رقابت میان ارشاد که حزب قریش مشخصا بنی امیه و عموم انصار متاسفانه وجود داشته. حالا همینجا خوب اشاره بکنم که این عبان ابن عثمان گاهی خلط میشه با عبان ابن عثمان احمر بجلی کوفی که جزو اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بوده و کتاب سیره او دارد بسیار ارزشمند، به جز اصحاب اجماع هم بوده، عبان ابن عثمان احمر بجلی.
بله.
و با عنوان کتاب المبدع و المبعث و المغازی که گزارش های از اون کتاب در کتاب از بین رفته، اون تا گزارش های در آثار از جمله در اعلام البرای مرحوم تبرسی یا تبرسی آمده که باز جناب آقای رسول جعفریان سالها قبل، یعنی چند دهه قبل این رو احیا کردن، یعنی استخراج کردن.
بله.
گزارش های از عبان ابن عثمان احمر رو و چاپ مستقیم چاپ شد.
ولی استاد این نکته آخر خیلی جالب بود، یاد مسئله کاسه داغتر از آش افتادم، این که فرزند عثمان کتابی می نویسه و به هر حال از انصار تمجید میکنه اینها، ولی طرف مقابل میگه که نه اینا همه رو عجب. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد. فرصت برنامه‌مون به پایان رسید و البته سخنان هنوز باقی است. انشالله در برنامه آینده هم از محضر شما بهره‌مند خواهیم شد. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که ما را همراهی کردید تا این لحظه. برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. لطفاً نظرتون رو درباره برنامه ما به 30553 پیامک کنید. تا برنامه آینده التماس دعا، خدا نگهدار.